أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب اوروه می فرمایند المطلقه الزوجیه والمطلقه الزوج والمطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط اذن الزوج ما دامت فی العده. اگر مطلقه رجعیه بخواد به حج تطوعی بره، حکمش حکم زوجه است، همونجور که زوجه در حج واجب نیاز به اذن نداشت و مشروط نبود صحت عمل به اذن زوجه، مطلقه رجعیه هم همینجوره، در واجب محتاج اذن زوج نیست، اما در حج تطوع مادامی که در عده هست محتاج اذن زوج است. به خلاف البائنه، اما مطلقه به طلاق بائن این حکم رو نداره، لانقطاع عصمتها من الزوج، چون اینجا زوجیت تمام شده، این عده این ادامه زوجیت نیست. و کذا المعتدت للوفات، زنی که در عده وفات به سر میبره، یجوز لها الحج واجبن کان او مندوبن، در ایام عده منعی نداره. خب عمده در این مسئله مطلقه رجعیه است، سایر موارد خیلی بحث نداره، حالا وارد میشیم اما خیلی بحث نداره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بعد از این بیان مرحوم صاحب اوروه عنوان میفرمایند که این مسئله رو آیان فقها به اصطلاح یه حالت ارسال مسلمات گرفتن، یعنی این اصلا حرفی نداره که مطلقه رجعیه کز زوجه هست، بدون اینکه خلافی در مسئله ذکر کنن، کسی هم مخالفتی نکرده، ذکر مخالف هم در اینجا نشده، همه تقریبا همین حرف رو میزنن. ایشون تعبیرشون اینه و وجهه واضح. چرا؟ دلیلی که میارن لأن المطلقة الرجعية به حکم زوجه به اتفاق نص و الفتوا، به مقتضای نص و فتوا مطلقه رجعیه کز زوجه، بنابراین اون چه در احکام زوجه داریم قبل از طلاق در احکام زوجه مطلقه بعد از طلاق رجعی هم جاری هست. خب این رو دلیل اصلی گرفتن مرحوم آقای حکیم، که بعد هم ما میگیم که وجهش چیه، که ایشون دلیل عمده رو این گرفتن. خب این دلیله که المطلقة الرجعية به حکم زوجه. خب یک مطلبی که اینجا وجود داره که این رو بعد باید درش بحث بکنیم این است که مطلقه رجعية حقیقتاً که زوجه نیست، حقیقتاً زوجه است، خب طلاق واقع شده، حق استمتاع رجل منتفی است، منتفی حق استمتاع رجل، ولذا حقیقتاً به حکم زوجه نیست، تنزیله، تنزیل شده زوجه مطلقه رجعیه منزله زوجه. تنزیل همیشه به لحاظ احکام صورت میگیره. آیا تنزیل در اینجا ازش استفاده مطلق این احکام میشه یا بعض احکام؟ ولذا این وجهی که ایشون می‌فرمایند به این وضوح هست، این به این وضوح هم نیست خیلی، اما باید این معنا بررسی بشه که تنزیلی که اینجا صورت گرفته، خب ما می‌دانیم عرضم به حضورتون که اینجا حق استمتاع دیگه زوجی که طلاق داده نداره، این زن خودش رو آماده نشون نداد یا آماده نبود، حالا او اگر بیاد سراغ زن رجوع میشه، اما این زن رو نشون نداد، به قول معروف استقبال نکرد، حقی رو ضایع نکرده از زوج، در بعضی از احکام مسلماً زوجه نیست، اما در وجوب نفقه کما اینکه خیلی ها هم ممکنه این تصور رو داشته باشن، این مطلقه رجعیه شارع از باب اینکه زمینه‌ای فراهم بکنه که امکان نفی طلاق فراهم بشه، یعنی این شوهر بیاد سراغش دوباره رجوع بکنه، ولذا نفقش رو واجب کرده بر شوهر در دوران عده، حتی سکونتش رو. آیه شریفه قرآن هست که نباید اخراجشون کنن، بیرونشون کنن از خانه، در همون خانه‌ای که بوده تا آخر زمان عده سکونت داشته باشه و شوهر بیرونش نکنه. خب ممکنه تنزیل فقط به این جهات باشه، خب این باید بررسی بشه. اما این نکته که ایشون آمدن عمده وجه رو این قرار دادن، این خودش اهمیت داره. بعد ایشون می‌فرماید مضافاً، یعنی استدلال درجه دو. درجه اول استدلالمون به این تنزیله، المطلقه الرجعیه به حکم زوجه، این دلیل اصلی ماست در اینجا که مرحوم صاحب عروه فتوا داده که همون جور که زوجه در رفتن به حج اذن شوهر میخواد، مطلقه رجعیه هم اذن شوهر میخواد. این استدلال ایشونه. بعد در مقام دوم ایشون میفرماین مضافا الی جملت من النصوص، جمله از نصوص هم داریم، روایاتی داریم در این مورد، منتها استدلال به روایات که حالا میگیم مشکلاتی داره که عرض میکنیم. ایشون از روایات چند تا روایت رو ذکر میکنن. یکی صحیح منصور ابن حازمه، عن ابی عبدالله قال المطلقتو ان کانت سرورتن حجت فی عدتها و ان کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها. اینجا مدلول این روایت خیلی خوبه از این نظر، ولو کامل نیست. مطلقه رجعیه اگر سروره هست، حج به جا نیاورده، در عدش حج به جا بیاره و این مشکل نداره. اما اگر سروره نیست، یعنی حجش رو رفته، فلا تحج حتی تقضی عدتها. درست شد؟ اگر سروره نیست، حجی به جا نیاره در دوره‌ای که در عده است. مشکل در دلالت این روایت این است که اگر حج واجب به نذر داشت، حجت الاسلامش رو به جا آورده، اما حج واجب به نذر داشت، حج واجب به استیجار داشت با اون شرایطی که گفتی محقق بشه، این چی؟ این روایت میگه در ایام عده انجام نده و این خلاف فتوای مشهوره، این خلاف فتواست. توجه فرمودید؟ در مستحب اب نداره، در مستحب هم اونی که فتوای مشهور هست این است که با اذن زوج اب نداره. اینجا نفی مطلق میکنه، فلا تحج نره، که آیا این حکم اخلاقیه یا حکم وضعیه. مضافن به این که حالا میگیم اینو به اصطلاح ما میخواییم فقط بیان کنیم، بیان مرحوم آقای حکیم رو، مضافن به این که تعجب از مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، صحیحه منصور ابن حازم میفرماید روایت صحیحه نیست، بعدا خواهیم گفت روایت ضعیفه، اصلا روایت ضعف داره در سند. آقای خویی هم بعدا متذکر میشن که این روایت ضعیفه. حالا چرا ایشون صحیحه گفته؟ یه طریق هم بیشتر روایت نداره که ظاهرا طریق کلینی است، این طریق هم ضعیفه، اما صحیح میفرماین ایشون. حالا این یک روایته. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار هست که این صحیحه هست. اینجا فقط این روایت میفرماید ولا تحج المطلقه فی عدتها، لا تحج فی عدتها، لا تحج اب نداره. اما این روایت چه دلالتی به مدعای صاحب عروه داره؟ اینجا لا تحج یعنی چه واجب باشه، چه مستحب باشه، حق حج به جا آوردن نداره. درست شد؟ حق حج به جا آوردن نداره. چه مستحب باشه و چه واجب، چه زوجش اذن بده چه اذن نده. اطلاق داره این روایت، صحیح هست، اما چقدر به دردمون میخوره. مضافا به این که در این مطلقه ها در صحیح منصور حازم به قول آقای حکیم در روایت منصور ابن حازم، المطلقه مطلقه رجعیه است، باینه است، کدامی که از اینها، این تعیین نشده، یعنی این حکمیست برای کل مطلقه، نه مطلقه رجعیه. ما بحثمون در مطلقه رجعیه است. و در صحیح معاویه ابن عمار، ولا تحج المطلقه، حتی در مطلقه باینه، در مطلقه باینه او هم حق حج رفتن نداره طبق این روایت، در حالی که خلاف فتواست، خلاف فتوای مشهوره. حالا این مشکلات رو در روایات داریم. حالا در بیان آقای خویی وسیع تر این مطرح میشه. بعد مرحوم آقای حکیم شاید متوجه این معنا هستند، یعنی اینجا برمیاد و فی روایت ابی هلال ولا تخرج التی تطلق، کسی که در عده هست و طلاق گرفته خارج نشه. خارج نشه یعنی خارج از خانه نشه، خارج از خانه نشه، چون حج رفتن هم خارج شدن از خانه داره، این نباید خارج بشه، یعنی حج به جا نیاره، یعنی همون معنای روایت قبلی. منتها یک اضافه ای داره، ان الله تعالی یقول ولا یخرجن، در آیه شریفه ولا یخرجن هست. این آیه شریفه آیه اول سوره طلاقه که در آیات احکام هم آقایون مطرح میکنن، ذکرش میکنن. آیه شریفه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصروا العده و اتقوا الله ربکم ولا یخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نه اخراجشون کنن از خانه، نه خود اینها خارج بشن، الا ان یأتین بفاحشة مبینة ذالک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذالک امرا. این آیه است. حالا مرحوم آقای حکیم میفرمایند که ولعل الاخیر قرینه باشه بر حمل روایات قبلی، یعنی دوتا روایت قبلی بر مطلقه رجعیه، چون این خصوصیات ولا یخرجن عرضم به حضورتون که فقط در طلاق رجعی هست، اما در غیر طلاق رجعی که نیست. این آیه رو قرینه قرار بدیم که مراد از اون روایات طلاق رجعی است، نه طلاق باین. خب این قرینه خارجیه میشه در این روایات. حالا این یخرج نه که در اینجا هست به چه معناست؟ آیا مطلق خروج رو آیه نفی میکنه؟ اینو بعدن بحث میکنیم، که اینجا این بحث رو داریم که خروج خروجی است که ان اعراضن، ان نشوزن باشه، که حتی در همون بحث قبلی ما که خروج مرئه از بیت مورد ملعنت قرار گرفته، این خروج رو معنا کردن خروج ان اعتراضن، خروج ان نشوزن، خروج ان اعراضن، نه خروج از بیت مطلقا. این بحثش اینجا مطرح میشه در باب عده به اصطلاح رجعیه، که زن که خارج نشه لا یخرجوهن، نه شوهر حق نداره این زنی رو که طلاق داده از خانه بیرونش کنه، خود زن هم حق نداره خارج بشه، حق نداره خارج بشه، اینجا باباش مرده نره فاتحه پدرش مثلا، اینو نمیگه. ولا یخرج نه خروج اعتراض و اعراض، این هست که امر نهی میکنه از خروج در آیه شریفه، که اینجا عرض کردم اونی که حمل ما داریم برای این است که این بیرون نره، اعتراضاً هم بیرون نره، جلو چشم شوهر باشه، بلکه شوهر پشیمون شد از طلاق، بالاخره یاد روزگار جوانی افتاد و وفا و صفا درش غلبه کرد و آمد دوباره سراغش. حالا این در باب عده، این جهات هم هست، اما حکمه، اینو باید بررسی کرد. مرحوم آقای خویی بنابراین روایات خب عنایت فرمودید، این روایات گیرهای مختلفی داره، ولذا آقای حکیم میخواد خودش رو از این گیر خلاص کنه. میفرماید عمده دلیل در این مسئله ما فقط این است که المطلقه الرجعیه به حکم زوجه، این رو قوی تر دیده، قابل اثبات تر دیده، ولذا این رو مطرح کرده. بعد فرمود مضافن که این روایاتی هم داری. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بله بفرم. بله حالا بله 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 حالا اینو اجازه فرمایید روایت بحث وسیع داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون آمدن مسئله رو به این جور مطرح میکنن که این مسئله‌ای که صاحب عرب مطرحش کرده که مطلقه رجعیه هم مثل زوجه هرچه واجبش عیب نداره بره انجام بده، در هرچه تطوعی باید اذن زوج رو داشته باشه و الا حق نداره انجام بده. خب دلیل میخوان براش بیارن. ایشون میفرمایند یک مقتضای قاعده داریم در مسئله، یک دلالت روایات، یعنی دو فراز ایشون در بحث درست میکنن. مقتضای قاعده، قاعده مسلمه ای که ایشون به اصطلاح اخذ کردن، همون تنزیلی است که در کلام آقای حکیم به عنوان دلیل اصلی آورده شد، یعنی المطلقه زوجیه المطلقه رجعیه به حکم زوجه، این دلیل، این قاعده است. بنابراین اصل اولی در مطلقه رجعیه این است که تمام احکامی که زوجه داره برش بار بشه، این قاعده است. ولذا جایی اگر میخوایم خارج بشیم از این قاعده دلیل میخواد. قاعده اولیه این است که کل احکامی که زوجه داره به زوجه غیر مطلقه داره، زوجه مطلقه رجعیه هم داره. چیزی رو اگر میخوایم جدا کنیم باید دلیل براش، قاعده اینه دیگه، دلیل باید براش اقامه کنیم. این بنا رو ایشون میگذارن که اول در مسئله ببینیم مقتضای قاعده چیه. معمولا در مسائل وقتی میان میگن مقتضای اصل چیه یا مقتضای قاعده چیه، یعنی یک بنای اولیهی درست میکنن. ایشون بنای اولیهی که درست میکنن این است که چون در اینجا این تنظیر رو داریم که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، پس در جمیع احکام زوجیت شریک هستن. وقتی شریک شدن، این قاعده اولیه و اصل اولی، هر چی رو میخوایم بگیم نه نیست، دلیل میخواد، دلیل برای اخراج میخواد از این تنظیر. این بنا رو ایشون میگذارن. خب اگر ما بتوانیم این بنا رو بگذاریم، یعنی اون تنزیلی که عرض کردم، تنزیل دیگه، واقعا مطلقه رجعیه زوجه که نیست، به حکم زوجه است. به حکم زوجه یعنی تنزیل شرعی، یعنی شارع آمده این مطلقه رجعیه رو مثل زوجه قرار داده، شارع آمده مثل زوجه. خب حقیقتا که مثل میشه، پس در تبعات و آثار، آثار مترتبه، آثار مترتبه احکامه. آیا تنزیل مطلقه یعنی فی جمیع الاحکام مثل زوجه هست؟ خب میدانیم که اینجور نیست، این نیست، پس در بعض احکامه. حالا ما اینجا این قاعده اولیه، خب این داستانیست، این رو اگر بتوانیم ما تنظیم بکنیم، نیاز ما از روایات برطرف میشه، روایاتی که در مورد داریم، چون روایات در مورد آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند چهار طائفه روایت اینجا ما داریم. خود ایشون این چهار طائفه رو مطرح میکنن، بعد جمع میکنن بین این روایات و طوائف اربعه، میخوان یه چیزی شبیه فتوای صاحب عروه در بیارن. حالا در میاد یا در نمیاد، ایشون میفرمایند اما به حسب روایات، اول مقتضای قاعده فرمودن، بعد میفرمایند اما به حسب روایات. روایات چهار طائفه است. طائفه اولا ما دل على انها لا تحج و هی مطلقه، این تشمل حتی حجت الاسلام مع الاذن و عدمهی. مثل چی؟ مثل صحیحه معاویه ابن عمار که در اونجا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند لا تحج المطلقه فی عدتها، همونیست که روایتی که آقای حکیم هم نقلش کرد. لا تحج، لا تحج یعنی واجب باشه، مستحب باشه، اذن شوهر داشته باشه، اذن شوهر نداشته باشه. و ما هم اضافه میکنیم، ایشون نفرمودن طلاق رجعی باشه، طلاق بائن باشه، فرقی نمیکنه در اینجا. المطلقه لا تحج المطلقه فی عدتها، این روایته، این یه دسته. خب اینجا عرضم به حضورتون که ایشون میفرمایند که این روایت مطابق اطلاق آیه شریفه هست، همون آیه‌ای که خوندیم که اون آیه دلالت می‌کند که زن در مدت عده از بیت خارج نشه ولا یخرجها از زوج، که باز تصور و گمان ایشون این است که این خروج از بیت مطلق خروجه، نه اون خروج خاصی که ما میگیم، یعنی بنابر او معنا کردن در اینجا، در حالی که عرض کردیم اونجا حرف اینه که خروج، خروج از نشوزن و اعرازنه، نه مطلق خروج هست، این گیر هست، این یک دسته. بله، بعد آیه شریفه رو عرضم به حضورتون که ایشون میفرماین، حالا اون نکته ای هم که عرض کردیم که این آیه هم خارج نشن از بیت، ایشون اینجا ذکر میکنن که این در خانه بمانه نره بیرون، شاید یه ملائمتی بین اینا پیش آمد، آشتی کنونی شد، عرضم به حضورتون که شوهر پشیمان شد، چون حق طلاق به دست شوهر دیگه. فرض اینه که این زوجه بنده خدا این هیچ دخلی در طلاق نداشته، زوجه طلاق داده، زوج طلاق داده، حالا که طلاق داده شارع میگه تو خونت باید بمونه این مدت، عرضم به حضورتون که 3 ماه و 10 روز باید در خانه بمانه، جلو چشت باشه، خرجش هم باید بدی، بیرونش هم نکنی، خود اونم از خونه بیرون نره، بلکه عرضم به حضورتون که یاد گذشته ها بیفتی. این یه دسته، این یه طائفه. طائفه دومی رو ایشون ذکر میکنن، ما دل على انها تحج، این روایات، این طائفه از روایات میگن هیچ عیبی نداره مطلقه حج به جا بیاره هر جور دلش بخواد، مثل صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه هم هست محمد ابن مسلم، بعدن تحقیق سندی میکنیم، ان احدهما صلوات الله علیهما که امام میفرماین المطلقه تحج فی عدتها، در زمان عده حج به جا بیاره، واجب باشه یا مستحب، اذن زوج داشته باشه یا نداشته باشه، مطلقه رجعیه باشه یا غیر رجعیه باشه، فرق نمی‌کنه، اطلاق کامل. این روایت با روایت قبلی تباین دارن، نسبتشون نسبت تباینه، 180 درجه مقابل همه. اون روایت میگه لا تحج فی عدتها، این روایت میگه تحج. دسته سوم این روایت هست که مادله بر این که اگر سروره هست هنوز حج به جا نیاورده، حجت فی عدتها، اگر حج به جا آورده نه بذاره بعد از عده، ایشون میفرمایند که خبر منصور ابن حازم که حق با ایشون خبر تعبیر میکنن، صحیحه نفرموده، بالا میفرمایند صحیحه محمد ابن مسلم، اینجا میفرمایند که خبر منصور ابن حازم که عرض کردیم تعجب میکنیم آقای حکیم رضوان الله علیه چرا از روایت تعبیر به صحیحه کردن. اینجا این روایت منصور ابن حازم همون روایتی بود که آقای حکیم هم داشتن، که مضمون این روایت این است، حالا میاریم روایت رو میخونیم طرقش هم میگیم، یک طریق هم بیشتر نداره، که این در این روایت هست که مرئه مطلقه این کانت حجت، اگر سروره هست این حجشو بره در ایام عده، گیر نداره، اما اگر حج به جا آورده و حج واجب نیست، حج دیگری به جا، حج حجت الاسلام نیست، این حج داره مگر بعد از عدهش، که این روایت مفصله، این روایت منصور ابن حازم. حالا جدا از بحث سندی، اگر ما بین این دو دست مطلق بخوایم قرارش بدیم، این مفصله، تفصیل میده که حجت الاسلام اشکال نداره در ایام عده آورده بشه، اما غیر حجت الاسلام نباید آورده بشه. این تفصیل رو همین مقدار میده، همین مقدار، بیشتر نه. منتها این تفسیری که از این روایت فهمیده میشه فتوای صاحب عروه نیست. صاحب عروه فتواش این است که حج مستحب ازد شوهر بخواد در ایام عده، حج واجب فرق نمی‌کنه، حجت الاسلام باشه، اینجا حجت الاسلام رو فقط میگه میتونه انجام بده، حج واجب به نذر، حج واجب بل اجاره و امثال اینها نمیتونه. و بعد هم غیر حجت الاسلام، حج تطوعی، اذن شوهرم نمیتونه، یعنی مطلق سواء این که شوهر اذن بده یا اذن نده. مشکل سوم در این تفصیل باز که تطبیق نمیکنه بر فتوای صاحب عروه، عبارت از این است که مطلقه در اینجا مطلقه رجعیه قید نشده، مطلقه است، رجعیه باشه، باینه باشه. این مشکل رو در این روایت با اینکه مفصله، باز این تفصیل که ما بیایم بگیم این روایت رو شاهد جمع قرار بدیم بین روایاتی که مطلقا میگه حج دره و روایاتی که مطلقا میگه حج بره، این روایت مفصل رو این بین قرار بدیم و چه جمع قرار بدیم، حاصلش فتوای صاحب عروه نمیشه. فقط یه چیز ازش در میاد که یجوز و ان یخرج للحجل و حج حجت الاسلام، نه حج واجب، فقط برای حجت الاسلام میتونه خارج بشه، فقط این ازش در میاد، بیشتر از این در میاد. و فتوای صاحب عروه به اصطلاح اعم از اینه، صاحب عروه میگه مطلقه رجعیه، میگه در حج مستحب اجازه اگر بگیره عیب نداره، اجازه نگیره عیب داره. واجب رو صاحب عروه متعرض نیست، قبلا فرمود حجت الاسلام و هر حج واجبی اذن شوهر نمیخواد، اونجا فرمود. این علی حال با فتوای مرحوم صاحب عروه تطابق نداره. این هم یک دسته هست. بله، دسته چهارم که ایشون طائفه چهارم به اصطلاح عنوان فرمودن، این هست که مطلقه تحج فی عدتها به اذن زوج در صحیحه معاویه ابن عمار. اینجور هست، المطلقه تحج فی عدتها انتابت نفس زوجها، اگر شوهر راضیه مطلقه در ایام عده اشکال نداره به حج بره. این روایته. اینجا در روایت خب اذن زوج رو از طیب نفس زوج میفهمیم، این معنا واضحه، اما یکی این که در اینجا حتی حج واجب رو هم میگیره، المطلقه تخرج بله تحج فی عدتها، تحج یعنی حتی حج واجب، چون مطلقه حج واجب باشه، حج مستحب باشه، حجت الاسلام باشه، غیر حجت الاسلام میتونه بره انتابت زوجها، اگر زوج راضی باشه، و الا نمیتوانه بره. و طلاقی هم که در اینجا هست المطلقه، باز در اینجا طلاق باین میگیره، طلاق رجعی را میگیره، اطلاق داره دیگه. پس در طلاق باین هم اگر حج بخواد بره اذن شوهر بخواد، حتی در حجت الاسلامش. و باز این موضوع فتوای صاحب عروه نیست، ولذا این روایت هم به تنهایی ولو ممکنه جمع بکنیم، ما بیاییم بگیم بین روایات مطلقهی که حج نره و روایات مطلقهی که حج بره، اینها میخواییم این روایت رو شاهد برای جمع قرار بدیم، اونی که میگه حج نره یعنی بدون اذن شوهر نره، اینی که میگه حج بره یعنی با اذن شوهر بره، اینجوری بین جمع بکنیم، فتوای صاحب عروه در نمیاد، چون صاحب عروه بین حج واجب و حج مستحب فرق گذاشته، بین طلاق باین و طلاق رجعی فرق گذاشته. اون عناوین رو از کجا در بیاریم؟ این مشکل ماست. بعد مرحوم آقای خوی بله،
حج هم همش کنیم بر حج تطوع
حمل میکنیم با چه وجهی، یعنی ما دست خودمون هر جور دلمون بخواد حمل بکنیم. ما این و این روایات او زوجه است. ببینید او زوجه است. شما ببینید قاطی نکنید. اگر شما میخواید بیاید دلیل رو این قرار بدید المطلقت و رجعیه به حکم زوجه، او یه دلیل دیگه است، درست شو؟ او مختزای قاعده است. شما آمدید بر اساس روایات باب وارد بشید، او قاعده رو بذارید کنار. روایات باب چهار دسته بیشتر نداریم، این چهار دسته است که مرحوم آقای خویی هم آوردن. منتها خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نتیجه میگیرن، تعبیرشون اینه، لا یخفا خبر منصور و این کان ضعیفا سندن للارسال، لکن التفصیل المذکور یستفاد من ادلت اخرى. این تفصیل یعنی تفصیلی که صاحب اوروه میده، یا عذر میخوام تفصیلی که در این روایت هست. این حج این کانت سرورتن، اب نداره حج به جا بیاره، این کانت قد حجت این به جا نیاره تا بعد از عده. این تفسیر رو ایشون میفرمایند از ادله دیگر استفاده میشه که تعبیر ایشون اینه، دلت علی ان حج الاسلام لا یعتبر فیه اذن الزوج ولا طاعت له علیها فی، و اما الخروج من البيت لغیر حج الاسلام فیعتبر فیه الاذن. این رو ایشون میخواد استفاده بکنه. خب این که با اذن فیعتبر فیه الاذن از این روایت در نمیاد، و این کانت قد حجت در روایت هست چی؟ حج به جا نیاره تا بعد از عده. حج به جا نیاره تا بعد از عده اطلاق داره، یعنی سواء اون این که اذن زوج باشه یا اذن زوج نباشه. خب جناب آقای خویی شما چجور از این روایت این رو در میارید که این رو وجه تفصیل صاحب عربه قرار بدید؟ این فل جمله روایاتی که ایشون میفرماید. حالا مقتضای قاعده ای که ایشون میفرماید اینو عرض خواهیم کرد، این نیاز به حرف داره. حالا در روایاتی که ایشون مطرح میکنن مقتضای اخبار، روایت اول، روایت اول حالا طرحش میکنیم وقت گذشته، طائفه اولا که ایشون میفرماین روایت اینه، شیخ رضوان الله تعالی علیه فی تهذیب به اسناده ان موسی بن القاسم ان صفوان ان معاویه بن عمار ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال لا تحج المطلقه فی عدتها، اصلا حق به جا آوردن حج نداره، هیچ، مطلقه. همون جور که عرض کردیم ما این و این روایت، یعنی فقه الحدیث این روایت، سواء اون این که مطلقه رجعی باشه یا بائن باشه، سواء اون این که حج واجب باشه یا مستحب، سواء اون این که اذن زوج داشته باشه یا نداشته باشه، اطلاق داره از همه این جهات. این یک روایته، این روایت صحیح هست که حالا انشاءالله جهت سند فردا عرض میکنم. و السلام علیکم.